رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
آقای طاهری در خدمتیم، خبرها رو شروع کنیم.
بله، در پی سفر رئیس جمهور ترکیه و هیئت همراهشون به تهران، مقامات ایران و ترکیه 8 سند و یادداشت تفاهم همکاری در موضوعات متنوع سیاسی، اقتصادی، ورزشی و فرهنگی امضا کرد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرد خرید تضمینی گندم به 5.5 میلیون تن رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفته که با گشایش نماد معاملاتی ریال روبل، گام مهم و جدی در زمینه روابط اقتصادی ایران و روسیه برداشته خواهد شد.
سخنگوی دولت از فعالان اقتصادی خواست اشکالات دولت در مسیر حرکت کشور به سمت اشتغال آفرینی را مطرح کنند.
دکتر مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، از صادرات مستقیم سیب به پاکستان پس از 16 سال خبر.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از افزایش 40% فوتی‌های ناشی از کووید 19 طی یک هفته اخیر خبر داد.
متأسفانه خبر تلخی آقای حسینی، این یه مقدار هم مردم براشون عادی شد، پروتکل‌ها رو دیگه رعایت نمی‌کنم.
بله، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه بهداشتی رو هم باید رعایت بکنیم و هم اگر از اون زمان مقرر گذشته 6 ماه هست از دوز سوم، دوز چهارم واکسن رو حتما باید که تزریق کنیم.
بله. اولین ناودسته پهپادبر نیروی دریایی راهبردی ارتش با حضور فرمانده کل ارتش در ناوگان جنوب نیروی دریایی رونمایی شد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اعلام کرد شبیخون قاچاقچیان به سنجاب‌های زاگرس منجر به از بین رفتن حیات پویای طبیعت خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌ها صادرات غیر نفتی ما از 50 میلیارد دلار کنونی به 75 میلیارد دلار در افق 1404 افزایش می‌یابد.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از امضای تفاهم‌نامه بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ صنعت نفت ایران بین شرکت ملی نفت و شرکت گازپروم روسیه خبر داد. اما اولین موضوع گفتگوی در این هفته امروز درباره امضای بزرگترین تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی میان ایران و روسیه هست. در بخش قبل در آخرین خبر خدمتتون عرض کردم در این باره گفتگو می‌کنم با دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام و خدا قوت به شما عزیزان و عرض احترام و سلام و ادب به ملت با معرفت ایران. ضمن من امسال دیگه کاندیدای سخنگوی کمیسیون نشدم.
درود بر شما. پس بعد بگیم عضو کمیسیون. بسیار خوب، خیلی متشکرم. سخنگوی کمیسیون کی شد آقای دکتر؟
سخنگوی کمیسیون بعد از من جناب آقای دکتر عمویی، نماینده تهران.
جابجا میکنید با هم دیگه هر دو هر سال؟
سالانه دیگه، هر سال یک بار بالاخره.
بله، سال اول همیشون بودن، سال دوم جناب علی شدین.
بله، سال دوم نه، امسال دیگه ما اصلا کاندیدای سخنگوی نشدیم.
آره. بسیار خب، خیلی متشکرم از همراهیتون آقای دکتر. درباره اهمیت این تفاهم‌نامه‌ای که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه امضا شده بفرمایید، که اعلام شده یکی از راهبردی‌ترین روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با روسیه رقم خواهد خورد.
ببینید، ایران و روسیه دو کانون تولید انرژی، تولید و عرضه انرژی و دو تا کانون مدیریت انرژی در جهان، ایران و روسیه.
خب بله،
اگر در این زمینه بالاخره ما همکاری استراتژیک داشته باشیم، خب به طور طبیعی در بازار دنیا، در مدیریت قیمت نفت، عرضه نفت، خب طبیعتاً انرژی روی هم رفته و اختصاصا نفت، خب در دنیا میتونیم تعیین کننده ترین مؤلفه و محور داشته باشیم، یعنی محور ایران روسیه. از این نظر خب طبیعتاً این قرارداد بسیار مهمه و تاثیر خودش رو هم بلافاصله شما میبینید در بازار جهانی داره، همون خبرش در بازار داره خودش رو از تحلیل واکنش قیمت ها میتونیم بفهمیم. این یکی از بزرگترین استراتژیک ترین قراردادهای جمهوری اسلامی ایران و روسیه میتونه باشه و واجد تاثیرات بسیار زیاد در آینده در خدمت.
خواهش میکنم. رقم این سرمایه گذاری 160 میلیارد دلار اعلام شده که بر اساس اعلامی که صورت گرفته در توسعه میدانهای نفت و گاز، توسعه خطوط لوله گاز و توسعه و انتقال فناوری انجام خواهد شد. این سرمایه گذاری به نظر جنابالی در ارتقای نقش روسیه و ایران در تأمین پایدار انرژی در جهان چگونه خواهد بود با توجه به اونچه که در بخش قبل هم اشاره کردید؟
ببینید، این ببخشید قرار داد با بالای 100 میلیارد دلار در بخش نفت نشونگر اینه که 40 سال تلاش امریکایی‌ها و غربی‌ها در تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کاملا ناکام مانده است. جمهوری اسلامی ایران شرکای خودش رو پیدا کرده است، همپیمانان خودش رو پیدا کرده است و در حوزه اقتصاد به ویژه در بحث انرژی و نفت صرفا وابسته به تکنولوژی، کمک یا منابع مالی غربی ها نیست. هم خودش داره جمهوری اسلامی ایران، هم بالاخره برخی از نیازهاش رو از همسایگانش میتونه تامین کنه و نیازهای شرکای استراتژیک رو هم بتونه تامین کنه. این از حیث اینکه تحریم ها و فشارهای غربی ها برای اقتصاد ما آثاری که اونها انتظار داشتن خوشبختانه نداشته است، از این جهت بسیار مهمه. و عرض کردم وقتی که روسیه به عنوان کانون انرژی، تولید انرژی، ارز انرژی به ویژه برای اروپا، برای غربی ها و جمهوری اسلامی ایران در چهارراه دنیا، در ژئواستراتژیک ترین نقطه دنیا با هم در این زمینه قراردادهای کلان نفتی و انرژی با هم داشته باشن، خب طبیعتا در آینده در مدیریت بازار انرژی جهان نقش اساسی ایفا خواهند کرد. البته سفر آقای پوتین به ایران واجد آثار سیاسی و بین‌المللی بسیار زیاد بود. حالا من در ادامه خدمتتون هستم.
خیلی کوتاه همینجا بفرمایید، خدمتتون هستیم.
البته به حضورتون، خب این امریکایی آقای بایدن از ماها پیش روی این بحث سفرشون به عربستان کار تبلیغاتی کرده بودن و با این سفر میخواستن یک موج ایجاد کنند و یه مثلثی درست کنند، مثلث امریکا عربستان رژیم صهیونیستی و کشورها رو تشویق کنند، کشورهای برخی از کشورهای مرتجع منطقه رو برای عادی سازی ارتباط با رژیم صهیونیستی. و یک سفر چند منظوره اینا طراحی کرده بودن و یه موج سازی بکنن. در بحث در ساحت سیاست یه بحثی هست، بحث موج و ضد موج. خوشبختانه این ضد موجی که طراحی شد، یعنی جمهوری اسلامی ایران به عنوان کانون رایزنی های سیاسی و سفر اردوغان همزمان سفر آقای پوتین به ایران، یک ضد موجی ایجاد کرد که اصلا شاید غربی ها باور نداشتن که یه چنین ضد موجی ایجاد بشه و این ضد موج قوی تر از موجی بود که آنها ایجاد کردن. خب این آثار سیاسی و بین‌المللی بسیاری برای ما خواهد داشت و عصبانیت این رسانه‌های وابسته به غربی ها هم نشونگر همین مسئله است.
خیلی متشکرم آقای دکتر عباس‌زاده، ممنون از همراهیتون.
خواهش میکنم،
روز بخیر، خدا نگهدار.
دارید التماس دعا، خدا حافظ.
۳۰۹۴ شماره سامانه پیامکی رادیو تهران هست و پل ارتباطی ما به شما در برنامه در این هفته در همین فاصله چند دقیقه ای که از آغاز برنامه میگذره و در خلال گفتگویی که با آقای دکتر عباس‌زاده داشتیم درباره موضوع گفتگو به ویژه پیامک‌های بسیاری داشتیم که انشالله در بخش‌های بعدی خواهم خواند و دعوت میکنم همچنان در برنامه مشارکت داشته باشید. ۱۳:۴۱ هست، بریم سراغ آقای طاهری و بخش بازنشر.
بله جناب حسینی، همونطور که مستحضر هستید ریاست جمهور ترکیه و روسیه به ایران سفر کردن و در این هفته بحثا درباره سفر مقامات خارجی به منطقه غرب آسیا در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مختلفی داشت که در بازنشر به این موضوع خواهیم پرداخت.
بازنشر.
کاربری به نام گودرزی نوشته این هفته تهران کانون رفت و آمدهای سیاسی و میزبان چهره‌های سرشناسی از دنیای سیاست بود که از اهمیت جایگاه ایران در دیپلماسی منطقه‌ای حکایت داره. سجادی از فعالان شبکه‌های اجتماعی هم در صفحه شخصیش نوشت انتظار میره که اسناد مهمی که بین مقامات ایران و ترکیه و روسیه امضا شد به زودی به مرحله اجرا در بیاد و ملت‌های این کشورها از منافع اون بهره‌مند بشن. کاربری به نام سهیلی گفته مبارزه با گروه‌های مخالف نباید به تمامیت ارضی سوریه خدشه وارد کنه. ایران و روسیه با هر اقدامی که به حاکمیت ملی سوریه لطمه بزنه مخالفت کردند. خانم سیدی نوشته ایران و ترکیه صدها ساله که همسایگان خوبی برای هم بودن و در شرایط بحرانی و سخت به کمک یکدیگر اومدن و حالا هم باید به فکر تقویت دوستی و همکاری خود باشن. فرزانه حکیمی نوشته ایران و روسیه به همراهی ترکیه میتونن قطب جدید همکاری ها رو در غرب آسیا تشکیل بدن که برای سه کشور سودمنده. کاربری به نام الوندی هم نوشته تفاهم نامه نفت و گاز میان ایران روسیه در خلال بحران انرژی در جهان یه پیام آشکار از ناکارآمدی تحریم انرژی ایران و روسیه است. آقای فرشاد سنایی در صفحه شخصیش نوشته در حالی که جو بایدن با دست خالی غرب آسیا رو ترک کرد، رسانه‌ها از موفقیت آمیز بودن سفر مقامات روسیه و ترکیه به تهران خبر دادن. آقای جعفری گفتن که مناسبات تجاری ایران و روسیه باید به اندازه مناسبات سیاسی اونها گسترده باشه. دو کشور باید سقف همکاری‌های خود رو بسیار بیشتر از اون چیزی که هست گسترش بدن. آقای فرهمند هم نوشته در حالی که غربی‌ها از انزوای ایران صحبت می‌کنن، تهران به یکی از فعال‌ترین کانون‌های دیپلماسی منطقه تبدیل شد و این یعنی شکست سیاست‌های انزواگرایانه غرب در قبال ایران. آقای سرحدی هم گفتن نشست تهران نشون داد که ابتکار عمل منطقه در دست چه کسانیه. امروز غربی‌ها در مهم‌ترین نقاط غرب آسیا از یمن تا سوریه هیچ نقشی ندارند. ممنونم که با بخش بازنشر همراه ما.
ممنون آقای طاهری. خبرهای خارجی رو هم با هم مرور کنیم.
بله، اتحادیه اروپا با کمک 500 میلیاردی جدید برای اوکراین با هدف خرید تسهیلات برای این کشور موافقت کرد.
بله، این کمک‌های نظامی و تسلیحاتی به اوکراین هم ماجرایی شده که روز به روز خبرهای جدید رو در این زمینه میشنویم. معاون رئیس جمهور آمریکا از آن کرد تعداد سلاح در کشورش از شمار شهروندان آمریکایی بیشتر هست و این تعداد سلاح آفریقای تبارها رو بیش از دیگران تهدید میکنه.
در پی کاهش صادرات گاز از روسیه به اروپا، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد کشورهای اروپایی باید اقداماتی هماهنگ برای مقابله با بحران فاجعه‌بار انرژی در پیش بگیرند.
سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه گفت که این کشور به همراه ایران به مرور معامله با دلار رو کنار خواهند گذاشت.
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی افت رضایت‌مندی مردم آلمان رو از عملکرد حزب حاکم نشون داد.
شبکه صهیونیستی کان که یک شبکه رسمی هست فاش کرد که روابط بین لاپید نخست وزیر پیشبرد امور کابینه تل‌آویو و نفتالی بنت نخست وزیر سابق شاهد تنش‌های بی‌سابقه بوده است.
قائم مقام وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه هنوز شانس احیای برجام علی‌رغم اختلافات فعلی وجود داره گفت که جهان به نفت ایران نیاز داره.
شبکه المیادین خبر داد که یک هیئت نظامی از روسیه برای تکمیل فرایند میانجیگری میان دمشق به شمال شرق سوریه رفته است.
تونی بلر نخست وزیر پیشین انگلیس گفته که دوران سلطه سیاسی و اقتصادی غرب رو به پایان و جهان به سمت مفهوم دو قطبی و احتمالاً چند قطبی حرکت می‌کنه.
و خبر آخر که در بخش بعد هم در قالب گفتگو به اون بیشتر خواهیم پرداخت، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور ترکیه تاکید کردند حمله نظامی به شمال سوریه به ضرر ترکیه، سوریه و منطقه و همچنین به نفع تروریست‌ها خواهد بود. We'll be right back. خب بریم سراغ سامانه پریمکی 3094. از جناب احمدرضا میر تشکر میکنم که همراه همیشگی برنامه هستن. یک استقلالی دوست داشتنی 935-79-31 پیامکی رو درباره موضوعات برنامه فرستادن. البته خیلی عذرخواهی میکنم، پیامک رو کامل نمیشه خوند در قالب رسانه، اما امیدوار هستم که خداوند کمک کنه و مشکل همه حل بشه. 912-55-86 پیامک فرستادن: چرا در مورد سیاست بسته شدن آب با ترکیه صحبت نشد؟ شاید صحبت شده، هنوز خبرش به ما نگفتن و گفتن که روس هم سرمایه گذاری آبی داشته یا فقط نفتی که قبلا بود و نشد. و پیامک دیگری هم داشتیم درباره رتبه بندی معلم ها که یکی از فرهنگیان عزیز پیامک فرستادن که علارغم که اعلام شده که این قانون ابلاغ شده و آیین‌نامه اون هم تدوین شده، اما هنوز در مسیر اجرا قرار نگرفته. امیدوار هستیم که تا سال تحصیلی آغاز نشده این رتبه بندی به طور کامل اجرا بشه. بریم پخش رو برگردیم خدمتون هستیم.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
3094 شماره سامانه پیامکی رادیو تهران هست. هم در خلال برنامه میتونید که درباره موضوعاتی که صحبت میکنیم مشارکت داشته باشید و هم از طریق این سامانه پیامکی. اگر موضوعی مد نظرتون هست و پیشنهاد دارید که در قالب گفتگوها بیشتر به اونا بپردازیم، به 3094 پیامک کنید. در دستور کار قرار خواهد گرفت و برنامه‌ریزان برنامه برای هفته های آینده حتما این موضوعات رو در دستور کار قرار خواهند داد. از طریق تلفن 162 هم شما میتونید با رابطه یا سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو درباره برنامه در این هفته به این شماره اعلام بفرمایید. همراه ما باشید تا لحظات دیگر با بخش گفتگوی برنامه با شما خواهیم بود. همونطور که عرض کردم در بخش دوم گفتگوی برنامه درباره نشست رهبران سیاسی ایران، روسیه و ترکیه در تهران قرار است صحبت بکنیم. آقای دکتر حسن لاسچردی، کارشناس مسائل بین الملل و منطقه غرب آسیا با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
به نام خدا. سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون. در خدمتتون.
ارادتمندم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
آقای لاسچردی، حضور همزمان رؤسای جمهور ترکیه و روسیه در تهران و نشست سه جانبه‌ای که برگزار شد در خصوص تحولات سوریه که با میزبانی جمهوری اسلامی بود و هفتمین دور از این نشست ها بود، به نظر شما چه دستاوردی داشت و تحلیلتون از این دور از نشست چی است؟
ببینید همونجوری که اشاره فرمودید، هفتمین دوره نشست رؤسای در حقیقت جمهور کشور که اصطلاحاً کشورهای عضو ضامن هستند یا روند آستانه را پیگیری میکنن، یه سری مقدماتی رو در اجلاس‌های مختلف حالا سوچی و همچنین در ترکیه پیگیری کردن. روند در مجموع آنچه که در اجلاس‌های گذشته مورد تاکید قرار گرفت روندهای سیاسی بود. در اجلاس تهران به همین موضوع روند سیاسی چند نکته رو در حقیقت مورد توجه قرار دادن که به نظر میرسه نکته مهم و اساسیش اولا بحث حفظ یا به نوعی شناخته شدن تمامیت ارضی در سوریه هستش که دو سه کشور متحد شدن. موضوع مهم دیگر بحث مبارزه با تروریسم هست که خب با توجه به اینکه یکی از نکات خیلی مهم تحولات سوریه بحث‌های مرتبط با حوزه تروریسم هست، خود موضوع تروریسم برای نشست تهران خیلی مؤثر بوده و مهم بوده است که کشورهای ضامن در حقیقت دربارش حرف بزنن یا تصمیم بگیرن. موضوع مهم دیگری که در اجلاس تهران مورد توجه قرار گرفته با توجه به تهدیدات که علیه سوریه بوده است، حالا چه تهدید رژیم صهیونیستی چه تهدید ترک‌ها در رابطه با خدمتتون عرض کنم که مناطق مرزی داشتن، هر سه کشور به نوعی تاکید کردن که ضمن حفظ تمامیت ارضی هر نوع در حقیقت حمله یا هر نوع تهاجم رو به سوریه رو محکوم میکنن و به نوعی یک همنوایی به زبان من در حقیقت در این موضوع بوده اومده است. موضوع مهم و اساسی آوارگان یا کسانی که در جاهای دیگه هستن یا در داخل کشور در محل خودشون نیستن برای حل مسئله در حقیقت آوارگان نکته دیگری بوده است. و خدمتتون عرض کنم که در نهایت بحث‌های مرتبط با روند سیاسی که حالا بحث انتخابات، اصلاح قانون اساسی و دیگر نکاتی که در گذشته مورد توجه قرار گرفته است، اینا سرجمع مباحثی بوده که رئیس جمهور تهران توسط سه کشور مورد توجه قرار گرفته و به نظرم در بیانیه پایانی به یک نکته‌ای تاکید شده است و اون بحث هماهنگی سه کشور هست که شاید برای اینکه بعضن در یک دو سال گذشته اختلاف نظرهایی در برخی از موارد یا برخی از مواضع گذشته وجود اومد، بحث هماهنگی سه کشور در این بیانیه مورد تاکید قرار گرفته که به نظر من نکته قابل توجهی است.
متشکرم، همراه ما باشید. جناب آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا هم به جمع ما پیوستن. آقای عزیزی سلام بر شما.
سلام الرحمن الرحیم، من هم خدمت شما جناب آقای حسینی شنوندگان خودتون و مهمان محترم برنامه سلام عرض میکنم، خوشحالم که در خدمتتون.
ممنون از همراهیتون. آقای عزیزی، در جریان سفر رئیس جمهور ترکیه به تهران از حمله ترکیه به شمال سوریه صحبت شد. تبعات منطقه‌ای چنین اقدامی چه خواهد بود و نشست تهران به نظر شما چه کمکی به حل مسالمت‌آمیز مناقشه ترکیه و سوریه خواهد کرد؟
خب این یکی از محورهای مهم نشست تهران، نشست آستانه، بجز اون موضوعاتی که خب در عرصه منطقه‌ای و تحولات سیاسی در ارتباط با سفر آقای بایدن و اون برنامه‌ها بود و اتفاقاتی افتاد، یک محور مهمش توافق درباره سوریه بود. ببینید اینکه به هر حال آنکارا یک رویکرد همواره متناقض و رفتاری نامتعادل درباره سوریه داشت. از اول بحران سوریه تا به مراحلی که جلوتر رفت، این رفتارها و دوگانگی‌ها و تناقض‌های آنکارا خب واقعا مشکل ساز و بحران ساز شد برای موضوع سوریه و به حل که شتاب بده به حل بحران سوریه که عواملش همین رویکردهای خود ترکیه بود و حملاتی که به این کشور داشت و یا به بهانه‌های ایجاد مناطق امنیتی یا موارد دیگر به حمایت از گروه‌های تروریستی مثل النصره و برخی گروه‌های تروریستی در سوریه روی می‌آورد. در این نشست خب این اتفاق افتاد، هم خود روسیه هم تهران بر ضرورت عدم دخالت نظامی ترکیه و دیگر رویکردهایی که ترکیه در مورد سوریه داشته و برخی مناطق کشور تاکید کردن، خب این اتفاق مهمی است. البته من اعتقاد دارم خود ترکیه بجز خب سوریه که الان محور دیشب و امروز هم هست، حملاتی که هر چند گاهی به شمال عراق هم انجام میداد به بهانه‌های مختلفی که رخ میداد و حالا شب گذشته خب این اتفاق خیلی شدیدتر شد و یک واکنش بسیار مهمی در سطح عراق، شخصیت‌های سیاسی، جریان‌های سیاسی، مردم عراق و تمام طیف‌های سیاسی، قومیتی، مذهبی، کشورهای مختلف محکوم کردن که حالا به اعتقاد من در طول این یک سال گذشته خب چه اتفاقی نیفتاد، نشون میده که در یکی به تنگنای خود ترکیه قرار گرفته. یعنی هم رفتارش در سوریه یک رفتار نامتعادل و به نفع گروه‌های تروریستی و به زیان صلح و امنیت منطقه بود، هم رفتاری که به ویژه در چند روز گذشته و به ویژه در شب گذشته در استان دهوک انجام داد که بیش از 40 نفر زخمی شهید و زخمی داشت و واکنش ها خیلی شدید بود. این نکته میتونه نشون بده، برای من فکر میکنم رفتار ترکیه با توجه به این حادثه و واکنش ها یکمی رفتار آقای اردوغان تنظیم بشه. هرچند خود برای ترکیه بخشی از رفتارش نسبت به شمال سوریه، دخالت در سوریه، دخالت در عراق محصول سیاست های نامتوازنش در داخل و مشکلات و بحران های داخلی به ویژه مشکل و بحران اقتصادی است که به شدت اون رو در تنگنا قرار داده. اینها یک بخش زیادیش محصول داخل هست و آقای اردوغان هم تلاشش در طول این سالها این بوده که با این رفتارها بتواند مصرف داخلی و اون پشوانه داخلی رو بیشتر معطوف به یک مصرف سیاسی در داخل بکنه. اما در نشست تهران واقعا این اتفاق افتاد با تحولات اخیر. من معتقدم این آقای اردوغان و دولت آنکارا رفتار خودش رو در مورد سوریه بیشتر تعدیل بکنه. البته توان گذشته هم نداره، هم برای اینکه بخواد دخالت بکنه، هم که بخواد توان بیشتری رو بگذاره و هم تحمل افکار عمومی داخل، هم تحمل واکنش های بیرونی رو ندارن و به تبعش مشکلات و بحران های اجتماعی و اقتصادی داخل ترکیه هست.
بسیار خیلی متشکرم آقای عزیزی، خدا نگهدار.
سلامت باشین.
خدا آقای لاسری از شما هم تشکر میکنم و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
۹۳۳۴۸۹۰ پیامک فرستادن که در مورد آوارهای افغان هم صحبت کنین. به تعبیرشون در بعضی شهرها تعدادشون از هموطنان خودمون هم بیشتر شده. ۹۱۲۳۸۸۶ هم پیامک دیگری در باره رتبه بندی معلمان فرستادن که در بخش قبل اشاره شد که پیامک رو خدمتون خونده بودم و درخواست شده بود که هرچه زودتر در مسیر اجرا قرار بگیره. این شنونده عزیز گفتن که از این رتبه بندی فقط بوق و کرنای اون نصیب ما شده. آقای طاهری خدا قوت.
ممنونم از آقای حسینی و شنوندگان عزیز که همراه ما بودن. آخر هفته خوبی داشتید.
ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
عزم دولت برای